Başarıyak emri tabi است. تلاشای مردم افغانستان در راستا جریان داره. ما امیدوار هستیم شما که مشکلات همه بخیر به حل گردد و نهایت یابد. البته این وقت در وقت در بر میگیره. نمیشه که همه کارها و همه مشکلات در یک وقت در یک زمان سرتا بگویم حل شود. البته چیزی که مهم است اراده و عزم مردم افغانستان است که الحمدلله وجود داره. ما در تلاش هستیم که همه این مشکلات حل کرده. خود جریان ما قدر گفته میتونیم که تلاش کار جریان داره، اما این که تفاصیل چی هست تا هنوز در این مورد شکل تفصیل چیزی گفته نتانیم، اما اگر شما در جریان باشین که خود امیر المؤمنین همو پایان سلطیشان شاید همه شنیده باشد که آنها خودش گفته که ما از همه وزارت خانه ها لوایح و مقررات آنها را خواستیم و بررسی میکنیم تا ببینیم اگر در آن نقاط باشه که مخالف با دین مبارک اسلام باشه یا به ضرر منافع و مصالح ملی کشور باشه در او راستا تصحیحات صورت بگیره. تلاش جریان داره.
خب صحبت های محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را شنیدیم. از محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان پرسیدیم که چرا حکومت طالبان تا کنون به شکل سرپرست باقی مانده و چرا حکومت رسمی از سوی این گروه اعلام نشده.
من فکر میکنم که یک سلسله اختلافات جدی میان گروهی در حوزه امارت اسلامی وجود داره. از همان روزهای اول کردن تنش میان مدیران شبکه حقانی و حوزه قندهار در کابل به وجود آمد بر سر تشکیل کابینه، دیگه از همان تشکیل و ساختار میخانیکی دیگه دوباره نتانستن این حال بکنه وضعیت موجود خصوصا در حکومت افغانستان. بحث سرپرستا به عنوان مدیران موقتی برآمدی میان هر دو گروه در کابل به وجود آمد بعد از ضرب خورها و تنش‌های جدی که به ایجاد شد، دوباره توانایی و اقتدار برهم زدن چنین کابینه و تبدیل از او به کابینه مسئول بدون شک تا کنون وجود نیامده. همان شگاف ها میان جناح‌های مختلف در امارت اسلامی وجود دارد و هر گونه انتقال قدرت از یک فرد مربوط به یک جناح در یک قدرت کار میکنه به فرد دیگر جناح دیگر ایجاد میشه. اما بلانسه که اکنون به عنوان یک قرارات میانشان بومده قطعاً برهم بخوره. از جانب دیگر هیچ اراده برای ایجاد قانون اساسی و همچنان تعدیل قانون اساسی گذشته و طرح در این داستان تا کنون وجود ندارد. تا اینکه دولت مبتنی بر چارچوبه های قانون اساسی شکل بگیره و اراده مردم در نظم کلان اجتماعی تمثیل بشه. ولی چیزی که برای ما قابل نگرانی این است که تا کنون امارت اسلامی اقتدار باز کردن صفحه حکومتداری پیدا نکرده به دلیل شکنندگی روابط میان گروه ها در روی خود گروه طالبان. از جانب دیگر وقتی قانون اساسی وجود نداشته باشه و تعریف از دولت در آن نشده باشد، هیچ گونه اراده این برای آن وجود نداشته باشه، نمیتوند امارت اسلامی از حوزه و دائره داشتن اداره به نام اداره سرپرست حتی انکشاف بکنه. همین بی انکشافی ساختار حکومتی و ساختار دولتی سبب شده است که مردم افغانستان هیچ نقش در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود پیدا نکنن، لذا مشروعیت داخل پیدا کردن بجز شریک ساختن مردم به هر گونه تبدیل سیاسی و اجتماعی داخلی دیگر چاره ای نیست. و این خاطر مشروعیت داخلی اداره طالبان تا کنون نداره و اینا هنوز توانایی ایجاد کابینه رسمی و مقتدر ندارند. حکومت سرپرست همچنان به حال خود باقی است. مستانسته از نظر تشکیلاتی و ساختاری یک تعامل کوچک و شکننده میان جناح‌های مختلف در درون امارت اسلامی و خصوص شبکه حقانی و شبکه قندهار ایجاد بکنه، حالان که هیچ کدام از آنها بر همزدن این ساختار موقت شکنن سرپرست را حتی نداره.
خب این هم تحلیلی بود از محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان. قبلا صحبت هایی به نقل از رهبر طالبان و برخی دیگر از مقامات طالبان مطرح شده بود که با وجود شریعت نیازی به قانون اساسی نیست و برخی از کارشناسان هم بر ای باورند که با وجود نبود قانون اساسی شکلگیری کابینه رسمی غیر ممکن است. محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان اما وجود قانون و نظم را یکی از ارکان کابینه طالبان می داند و بر این باور است که قانون اساسی از نیازهای جامعه است.
در این راستا خواهی سارت که صورت گرفته چی گفته شده به هر صورت، اما چیزی که تعلق به امارت اسلامی افغانستان دارد در این است که اینجا مهم برای ما، بلکه به هر نظام، به هر جامعه انسانی که باشه، مهم برای آن است که کارهایشان به شکل درست و پیش برود. او یک طریقه نیست. به این اساس ما شما بیدیم در جامعه جهانی امروزی هم نظام های مختلف وجود داره، همه نظام ها به یک طرز و به یک شیوه نیستن، اختلافات داره، یعنی از هم تفاوت داره. اصلا اگر ما بخوایم که نظام باشه و در اونجا یک ترتیب، یک تنظیم، یک قانون نباشه، اصلا متصور نیست. به این اساس شما فیلان ها میبینیم، من اینجا به شکل شخصی حد نمیدون، شما میدونیم که من اینجا نمایندگی از امارت اسلامی افغانستان، از دفتر سیاسی امارت اسلامی افغانستان حرف میزنم. هیچ نظامی نمیتونه بدون کدام یک قانون، بدون کدام یک نظام، یک ترتیب پیش برود. در جامعه انسانی امروز که ما میبینیم، جامعه جهانی، همه کشورها برای خود یک ترتیب داره، اما این که بیاید اینجا فرمایش بده و شوق و ذوق یک شخص یا یک جهت مشخصی باشه، طبعا اون حرف جداست که هیچگاه نمیتونه یک کس برای کشور ما، برای ملت ما، اما شوق خودش یا ذوق خودش یا فکر خودش از صورت تحمیل بنا که باید نظام باید یک قسم باشه، قانون باید یک قسم باشه یا ترتیب، نه، و حرف جداست. یک نظام من حیث نظام، اگر که نظام بسیار خرد هم باشه، حتی ما شما در یک خانواده خرد هم باشیم، یک ترتیب دارد و شک نیست که یک ترتیبی باشه. دیگر امارت اسلامی افغانستان هم یکی از نظام های جامعه جهانی که هستن، یعنی یک جامعه انسانی زندگی میکنه، یک کشور است، یک ملت است. دیگه به این اساس یقینی است که در این یک ترتیب یک تنظیم خواهد بوده و انشاءالله مشکلات که در پیش رو قرار داره مستاسا حل میکرده.
صحبت‌های محمد نعیم وردک بود، سخنگوی طالبان، در ارتباط با وجود نظم و قانون، در واقع ضرورت وجود نظم و قانون. از محمد داود افشار، کارشناس سیاسی افغان، پرسیدیم که آیا در میان طالبان در مورد شکلگیری قانون اساسی و همینطور در مورد شکلگیری کابینه رسمی اختلاف نظر وجود داره یا خیر، و ای که آیا عدم ایجاد کابینه رسمی میتونه به دلیل همین اختلاف نظر باشه یا که دلیل دیگه ای میتونه داشته باشه.
در هر حکومتی، چی در قالب کودتا روی کار بیاد، چی در قالب انقلاب روی کار بیاد، و به هر صورتی اگر یک تغییری در سیستم اداری کشور در هر کشوری اتفاق بیفته، معمولا یک بازه زمانی 3 تا 6 ماهه نیاز هست که حکومت جدید یا کسایی که زمامدارای جدید میتونن بر اساس از او سیستم اداری و حکومتی خود خوره به ملت و جهانیان عرضه کنن، معمولا همین مدل هست. ولی طالبان بیش از 1 سال هست که حکومت رو در دست گرفتن و عدم محقق شدن کوچکترین مسائل ابتدایی حکومت داری، مثل قطعی شدن کابینه، بحث قانون اساسی و سایر مواردی که گفته شد، بیش از اون که به وقت کمبود وقت رفت داشته باشه، اون چیزی که سخنگوی طالبان گفتن و مدعی شدن که ما هنوز زمان کافی برای حل و فصل از اونا نداشتیم، بیشتر همین ذهنیت را در ذهن تداعی میکنه که امکان داره اینا از اختلافات شدید داخلی رنج میبرن که اینا موفق نشدن. همچنان که حتی در یک بحث ساده مثل بحث تحصیل دختران هم میبینیم که گروه های یا حلقاتی در گروه طالبان خواستار برگزاری و برپا شدن مدارس دخترانه شدن، ولی او اختلافات شدیدی که از دین در درون طالبا برداشت میشه باعث عقیم موندن این تلاش ها شده و من فکر میکنم که بحث اختلاف طالبا و دیدگاه طالبا در بحث حکومت داری یه موضوع جدی هست.
خب این هم صحبت های محمد داود افشار، کارشناس سیاسی افغان، بود در مورد اینکه آیا اختلافی در بین طالبان وجود داره یا نه، و دلیل این که کابینه رسمی اعلام نمیشه چی هست؟ ما مطالب دیگه هم در این حوزه داریم که تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم و بررسی بیشتری بکنیم، خصوصا در این ارتباط که اگر واقعا کابینه رسمی طالبان تشکیل شود و از این حالت موقت بودن و سرپرست بودن خارج شود، آیا واقعا تفاوتی او کابینه با این کابینه خواهد داشت یا نه، که خب خیلی فرصت نداریم در برنامه امروز انعکاس، باید به مطالب دیگه هم بپردازیم. انشاءالله تلاش میکنیم در روزهای آینده مفصلتر در ارتباط با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
افتتاح رسمی پروازهای شرکت هواپیمایی افغانستان و ایران در حضور مسئولان گردشگری، تعدادی از نمایندگان مجلس و رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا و همچنین نمایندگان سفارت افغانستان و شرکت هواپیمایی آریانا افغان که یکی از قدیمی ترین شرکت های هواپیمایی افغانستان به شمار می آید در حال انجام شد که پیش از این پرواز مستقیم بین ایران و افغانستان از سوی یک شرکت هواپیمایی ایرانی در حال انجام بودند. هزینه بلیت یک طرفه ای پروازها از 5 میلیون تا 10 میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده. یحیی نقی‌زاده محجوب مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در مراسم افتتاحیه گفته که اولویت دادن به کشورهای همسایه و مسلمان به عنوان بازارهای هدف گردشگری میتونه تحرک و پویایی در عرصه گردشگری ایران ایجاد کنه. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس حوزه هوانوردی، و میخواییم در همین ارتباط با جناب احمدیار صحبت بکنیم. آقای احمدیار درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام به شما و شنوندگان محترم شما. در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم. سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب من خبر را خواندم، شما هم شنیدید آقای احمدیار، افتتاح رسمی پروازهای شرکت هواپیمایی آریانا، ارزیابی بفرمایید.
البته بله، من در جان کامل خبرش بودم و خود ما یکی از کسانی بودیم که پیگیر موضوع در چندین ماه گذشته بعد از روی کار آمدن طالبان روی موضوع کار میکردیم تا بالاخره موفقیت آمیز بود و دوباره مجددن هواپیمایی ملی افغانستان آریانا تانست شروع مجددی داشته باشه پروازهای خود به داخل ایران و پروازها رو به مقصد تهران و مشهد شروع بکنه.
بله،
به فال نیک میگیریم این موضوع رو و خوشحالیم از اینکه اتفاق نیک افتاده و از او انتظار قبلی داریم خارج میشیم آرام آرام انشاءالله.
بله آقای احمدیار، این که شما میفرمایین که مجدد پروازها شروع شده، چند وقت بود که پرواز آریانا انجام نمیشد؟
ببینین، آریانا در سال در طول تاریخ خود چندین مورد در واقع فعالیت داشته، مقاطع مختلف به ایران پرواز داشته، هم به مشهد هم به تهران و هم به بندر عباس. منتخب در مقاطع مختلف بنا به سیاست گذاری هایی که میشد و باند و باند بازی ها و متاسفانه مشکلاتی که در سیستم هوانوردی افغانستان بود خب قطع میشد. آخرین باری که پرواز آریانا در مشهد انجام میشد سال 1394 بود.
بله.
تا سال 94 هم ما شاهد پرواز آریانا به مشهد بودیم از کابل و بعد هم بنابرای بود که تهران هم آغاز بشه، ولی متاسفانه همون سیستم فاسده که در هوانوردی افغانستان روز به روز گسترش پیدا کرد مانع از انجام پروازهای آریانا شد و انتظار طلبی شد که به جای از او ما شاهد پروازهای هواپیمایی کامیار بودیم از افغانستان به سمت ایران و متاسفانه هواپیمایی ملی ما محروم از این به حساب امتیاز بود.
خب این هواپیمایی ملی آیه احمدیار وضعیتش این روزها چطور هست؟ چقدر هواپیما داره؟ امکاناتش چطور هست؟ آیا متناسب با شرایط روز در واقع امکاناتی رو داره؟
واقعیت هم اینه که با تناسب تقاضایی که فعلا در حوزه سیاسی در افغانستان هست، آریانا شرایط نسبتاً مطلوبی داره. قابل قبول نیست ولی نسبتاً مطلوبه. با توجه به اینکه خب به هر حال بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان یک سری انحصارها شکسته شد و آریانا تانست و بعضی از همزا فرماسان خود شروع کنه و مجدد بتانه بازار رو به دست بگیره، من آینده خیلی خوبی رو در همین زمان برای آریانا پیشبین هستم و الحمدلله با وجود تعداد پروازهایی که فعلا داره و هواپیمایی که فعلا داره روز به روز میشه آدم امیدوارتر بود. خب طبیعتا در دولت قبلی بحث فسادی که در هوا نوردی افغانستان بود بیداد میکرد، بارها و بارها هم در همین برنامه های شما همیشه گلای من بودم از این موضوع که متاسفانه انحصار طلبی باعث فساد شده. امروز ما شاهد حضور شرکت های ایرانی و افغانی در بین پروازهای افغانستان و ایران هستیم. قبلا انحصارا یک شرکت انجام میداد ولی امروز شرکت های متعددی آرام آرام دارن وارد بازار میشن که بازاری هم هست که هم تقاضای خیلی خوبی داره و هم به نفع دو ملت هست و دو کشور هست و هم تسهیل میکنه، سفرها رو تسهیل میکنه و امکانات خیلی خوبی رو میتونه انجام بده. به لحاظ کلی من نسبت به عملکرد آریانا فعلا بسیار خوشبینم و ارتباطاتی هم که در داخل آریانا با دوستان ما در آریانا داریم گواه همین موضوع هست که آریانا وضعیت بهتری در دولت قبلی فعلا پیدا کرده.
بله. آقای احمدیار، در ارتباط با هزینه بلیط من سوال مطرح بکنم. خبری که پیش شما است نوشته کرده که هزینه بلیط یک طرفه از 5 میلیون تا 10 میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده. یکی این که منشأ این یا مرجع این مشخص کردن هزینه بلیط چه ارگان‌هایی هست و با چه شرایطی این بلیط را هزینه را مشخص می‌کنن؟ دومی که این همه اختلاف از 5 میلیون تا 10 میلیون و 500 هزار تومان به خاطر چیست؟ و سومی که چرا اینقدر گرانه با بقیه شرکت‌ها اگر مقایسه بکنیم، آیا در رنج نرمال قرار داره واقعا؟
واقعیت همینه که قیمت گذاری توسط خود شرکت های هواپیمایی به تناسب کاست به حساب قیمت تمام شده که در میارن و سودی که حاصل میکنن حساب میکنن و این قیمت هیچ ارگانی غیر از خود شرکت هواپیمایی تعیین نمیکنه. لذا گران بودنی هم به علت اینه که افغانستان فعلا از نظر بیمه های بین المللی زیر نظر بیمه نیست، هیچ شرکت بیمه ای هواپیما رو بیمه نمیکنه.
بله.
و متاسفانه این یک بهانه شده برای افزایش قیمت و گزاف گرفتن توسط ایرلاین ها، در حالی که همین ساعت پروازی اگر با کشورهای دیگه مقایسه بکنید بسیار بسیار ناچیزتر، یعنی 10 میلیون تومان معادل یک پرواز در واقع از تهران به هامبورگ میشه که در 12 میلیون تومان یا 10 میلیون تومان در 5 ساعت پرواز مقایسه با 1 ساعت پرواز، 1 ساعت و 20 دقیقه پرواز یا 220 دقیقه پرواز از تهران. اختلافی هم که میگن بین 5 میلیون تا 10 میلیون بین یک طرفه به دو طرفه بودن هست. پروازهای 10 میلیونی قیمت دو طرفه هست که حالا این در خود افغانستان خیلی گرانه که در افغانستان به دلار گرفته میشه، 320 دلار گرفته میشه که اگر 320 دلار رو شما محاسبه کنین بسیار متفاوته با قیمت تومانی که امروز هست. قیمت متاسفانه بالاست، تعیین کننده خود ایرلاین ها هستند.
بله.
و هیچ مرجع کنترلی و نظارتی متاسفانه وجود نداره که یک سقف قیمتی یا نرخ قیمتی تعیین بکنن و متاسفانه این یکی از گلای همیشگی ما هست که در مسیر در واقع بین ایران و افغانستان بلیط ها نامتعارف قیمت هاشون بالاست.
بله.
و این باید یک قیمت های درستی انجام بشه که متاسفانه تا الان این اتفاق نیفتاده.
بله. و سوال دیگه ای که آقای نقی‌زاده مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفته که اولویت دادن به کشورهای همسایه و مسلمان به عنوان بازارهای هدف گردشگری میتونه تحرک و پویایی در عرصه گردشگری ایجاد بکنه. سوال اینه که واقعا چقدر اولویت داده شده به کشورهای همسایه و مسلمان در عرصه گردشگری خصوصا در بحث افغانستان؟ مرز میکنم
در بحث افغانستان حقیقتش اگر بخوایم واقع بینانه بگو بیشتر به شعاری عمل میشه تا واقع گرایانه.
بله.
ما متاسفانه در بخش افغانستان او تسهیلاتی رو که باید شاهد باشیم در از طرف مقابل متاسفانه شاهد نیستیم. به صورت شعار همیشه شاهد بودیم ولی به صورت عملی متاسفانه خب امروز معضلات ویزه در داخل افغانستان سالهای ساله که هیچ کس نمیتونه این موضوع بیزر حل بکنه و این مشکل همیشه هست. متاسفانه به واسطه همین عدم صدور ویزای به حساب راحتی متاسفانه باعث شده که بازار سیاه ویزا به وجود بیاید. با کنترل نیست در بحث توریسم سلامت ما واقعا مشکلاتی داریم که اینا باید رسیدگی بشه. خیلی خوبه که اینها از حالت شعاری اگر در بیاید در حالت عملده بازار افغانستان یکی از بهترین و نابترین بازارهای جمهوری اسلامی میتونه باشه و هست و خواهد بود، چرا که هیچ کس افغانستان از ایران نمیتونه جدا بکنه و بازار توریسمی هم جز بازارهای هست که واقعا همیشه هست، با اگر به شعار باشه یا عمل باز هم هست و امیدواریم که این شعارها تبدیل به عمل بشه و روزی شاهد باشیم که تسهیل گردشگری بین دو کشور رونق 200 چندانی رو شاهد باشیم که مثلا به انشاءالله استفاده بکنیم.
بله، شما در صحبتاتون به بحث ویزا اشاره کردین و این سختی ویزا گرفتن و این بازار سیاهی که در ارتباط با ویزا ایجاد شده. در روزهای گذشته یک بحثی مطرح شد که بحث ویزا بین ایران و افغانستان کلن لغو شود، برداشته شود و تردد راحت تر صورت بگیرد. سوال اینه که با توجه به شرایط این روزها آیا بستر و زمینه ای برای این که کلن ویزا لغو شود و تردد بین ایران و افغانستان بدون دریافت ویزا انجام شود وجود دارد؟
حقیقتش این بحث از طرف دوست بسیار صمیمی ما آقای حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن آژانس‌های هواپیمایی ایران مطرح شده. ما اصلا توقع این نداریم که لغو روادید بشه، چون اصلا بسیار دور از ذهن هست و دور از امکان هست که چنین اتفاقی بیفته، ولی توقع اینو داریم حداقل تسهیل بشه، حداقل سختگیری ها کمتر بشه. ما انتظاری که لغو روادید یک روز شاهد باشیم حداقل به این نسل فعلی شاید نباشه، به امکان هم نباشه. واقعا نباشه، به خاطر که زیرساخت‌های ما آماده نیست، در داخل افغانستان آماده نیست. اگر این اتفاق بیفته با توجه به اینکه به هر حال ایران یک مسیر در واقع سفر اتباع افغانستان و کشورهای مثل ترکیه و اروپا و اینها هست، این کار امکان پذیر نیست و از طرفی هم با توجه به شرایط اقتصادی در داخل افغانستان خیلی از افغان‌ها تمایل دارن که بیان داخل ایران مبلغ و روادید باشه، به مهاجرت در واقع گسترش پیدا میکنه و باز معضلات بعدی مهاجرت و مشکلاتی داره که جمهوری اسلامی با این نمیتونه دست پنجه نرم کنه و سالها هم هست متاسفانه معضلات هست. ما توقع این موضوع الان نداریم، ولی حداقل توقع در واقع رفع و در واقع تسهیل این موضوع داریم که انشالله کمک کنن دوستان و خود جناب آقای رفیعی هم که تر پیشنهاد دادن کمک کنن که دسترسی دارن حداقل تسهیل بشه، حداقل برای کسایی که پرواز دارن و میتونن سریعتر ویزا بگیرن و راحت‌تر دسترسی داشته باشن به سفر به جمهوری اسلامی انشالله.
انشالله. بسیار سپاسگزاریم آقای احمدی از شما. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر از شما، زنده باشین.
خدا نگهدار شما. خداحافظ. گفتگوی بود با عبدالواحد احمدیار، کارشناس حوزه هوانوردی. سفیر و نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در ژنو گفت که ایران طیف وسیع از پناهندگان افغان را در شرایط مساوی با ایرانیان مورد حمایت قرار داده. علی بحرینی سفیر و نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در ژنو در توییتی در 73 کمیسیون عالی کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نوشت: در این نشست اعلام کردم که جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای میزبانی و حفاظت از میلیون ها پناهنده و دیگر اتباع افغان دریغ نکرده. ایران طیف وسیعی از آنها را در شرایط مساوی با ایرانیان مورد حمایت قرار داده. از هفته مخصوص سرمیاشت یا هلال احمر درست زمانی در افغانستان تجلیل میشه که بنابر احصائیه‌ها نزدیک به 9 میلیون انسان در این سرزمین در زیر خط فقر زندگی میکنند. در جاده‌ها و سرک‌های شهر ده‌ها طفل، کودک، پیر و جوان روز را تا عصر و تکدیگری سپری میکنند و از تعلیم، درس و آموزش دور ماندند. امروز در برخی از شهرهای افغانستان مراسمی به مناسبت این روز برگزار شد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما سمیه خاوری در تخار و هم میخواییم که جزئیاتی را از آیه خاوری بشنویم در ارتباط با بحث برگزاری مراسم در تخار. خب دوستان ما اشاره میکنن که بله گزارشی از آیه سمیع خاوری آماده هست از تخار، این گزارش را تقدیم میکنیم.
از 24 میزان هفته مخصوصی سرمیاش تای مراسمی خاص در ولایت تخار گرامیداش به عمل آمد. مسئولان هلال احمر یا سرمیاش تخار در این مراسم از نهادهای خیریه و سرمایه داران خواستند تا با خرید یک تیکت اعانه از رضاکاران هلال احمر زندگی کودکان مصاب به سوراخ قلب را نجات بدهند. شاپور بختیار مسئول نشرات هلال احمر تخار در خصوص هفته سرمیاش میگوید رضاکاران هلال احمر در سطح شهر و اداره در حال فروش تیکت هستند و قرار است این روند به بهترین شکل ممکن آن پیش برده شود.
از هفته مخصوص هلال احمد امروز تجلیل به عمل آمد و رضاکارای ما در سطح شهرها و در سطح ادارات مکاتب در حال فروش تکت هستند. دیگه مهمانای ادارات دولتی، رؤسای ادارات دولتی، متنفذین، جوانان اینا امروز اشتراک داشتن الحمدلله و محفل به لطف الهی در فضای امن و امان فضل خدا پایان یافت.
در عین حال عالمان دین و شماری از مسئولان ادارات دولتی در این مراسم میگویند دستگیری نیازمندان بزرگترین صدقه جاریه است و از مردم میخواهند تا به خاطر کسب رضای خدا و مساعدت برای افراد بی بضاعت در این هفته مخصوص تیم رضاکاران اداری سرمیاش را یاری رسانند. مولوی محمد مراد رئیس شورای علمای تخار در این محفل گفت اگر این پروسه به گونه منظم پیش برده شود و مردم نیز این اداره را همکاری نمایند قطعا برای جامعه مفید واقع شده و زندگی هزاران کودک نیز نجات داده خواهد شد.
هر کدامون به اندازه وسعت به همین کمیته همکاری بکنیم چون که مجرد کمیته است که انشاءالله اینجا خورده بود نمیشه و یک سیستم جمع بشه که مرجیش مصرف بشه انشاءالله کلی کمک هست به مرجیش میره و به اصلیش مصرف بشه.
مولوی حبیب الله حنفی رئیس امر به معروف طالبان در تخار که در این برنامه اشتراک کرده بود گفت هر شهروند به اندازه توان خود باید سهم بگیرد تا این روند به گونه بهتر پیش برده شود.
برنامه‌ای که واقعیانه و عمل کرده شود جایگاه خود در اسلام دارد، ارزش خود دارد، اهمیت خود دارد و مقام و مرتبه خود دارد. دوستان عزیز این برنامه که برای جمع‌آوری اعانه برای فقرا مساکین مستمندان و همین قرار رسانانی که اونها با امراض بسیار مهلکه مبتلا هستند برای تداوی اونها، برای جلوگیری از امراض اونها، برای برآوردن اما عملیات وقایوی همچون امراض مهلکه اگر واقعا اخلاصانه مدبرانه در این پروسه کار کرده شود و مخلصانه امداد و کمک کرده شود و مخلصانه این کار را پیش برده شود تو برند جایگاه خود دارد، عظمت خود دارد. دوستان عزیز
خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار میگوید هلال احمر تنها آدرسی است که از طریق آن برای کودکان مصاب به سوراخ قلب و افراد فقیر کمک صورت میگیرد. آقای خیرخواه افزاید اگر این روند به گونه شفاف و درست رهبری شود بدون شک که مفید واقع خواهد شد.
به همگان معلوم است که هلال احمر یا جمعیت سرمیاشت افغانی جایی است که از طریق از اینها برای افراد بی بضاعت، برای کودکایی که مصاب به مرضهای لاعلاج هست و به مشکلات بسیار عمیق اونها گرفتار هستند برای از اونها کمک میشه. بینن امروز روزی است که تحت عنوان هفته هلال احمر یا کمک رسانی به هلال احمر برنامه را گرفتن و اگر این برنامه به شکل درستش تطبیق شود یکی از معضلات بسیار مهمی که مردم افغانستان دست به گریبان است و فقر است، ناتوانی و نداشتن امکانات اقتصادی است برای بیماری هایشان و برای حوادث طبیعی از این طریق کمک صورت میگیره. بینن این موضوع را تاثیرگذاریش اگر در صورتی که خوب مدیریت شود فوق العاده زیاد احساس میشه.
با گفته مسئولان دفتر هلال احمر در این هفته تکت های مخصوص به وسیله تیم رضاکاران در سراسر کشور به فروش می رسد و اوایل به دست آمده از این مدرک نیز جهت مساعدت به نیازمندان به مصرف می رسد. به گفته مسئولان این اداره در یک سال اخیر در حدود 5 میلیون تن که از حوادث طبیعی اخیر و تحولات سیاسی پسین آسیب دیده بودند از سوی این اداره کمک های نقدی و غیر نقدی دریافت کرده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب اینم گزارش عبدالسمی خاوری از تخار که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. حدوداً یک دقیقه زمان داریم و من یک خبر را خدمت شما بخونم. عضو کمیسیون امور داخلی شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران پیرامون آخرین وضعیت روند قانونی شدن طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت یا سازمان مهاجران خارجی اظهار داشت که این سازمان به دلیل ارتباط مهاجران با خارج از کشور یک سازمان دو وجهی با وجه غالب داخلی است و به همین جهت در یکی از وظایف این سازمان بحث تعامل با سازمان‌ها و نهادهای بین المللی سایر کشورها و تعامل با NGO‌ها و خیریه‌ها در نظر گرفته شده. ابوالفضل ابوترابی افزود که موضوع تشکیل سازمان مهاجران خارجی یک طرح و یک لایحه است، چرا که لایحه دولت در 9 ماده تنظیم شده بود، اما ما در مجلس شورای اسلامی با آن لایحه 40 ماده 60 تبصره و بند اضافه کردیم تا در مجموع به 100 ماده و تبصره کارشناسی شده برسه و اقامت اتباع خارجی که نه از حقوقی برخوردارن و نه شناسایی شدن را ساماندهی بکنیم. به گفته این نماینده مجلس 11 هم در طرح تشکیل سازمان مهاجران خارجی به این سازمان اختیار داده شده تا در قبال هزینه هایی که جمهوری اسلامی ایران بابت اتباع خارجی میپردازد از حق و حقوق ایران در مجامع بین المللی دفاع بکنه. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزن زیده نمایه از نه ستان ها آبای نایه شاید که سابه مانگه در آیه بارت بیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید. شنونده های عزیز و ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 1363 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 1380 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و ما موج FM همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
ای ماه دلم عشقام رو ببین، ببین که از تو سینه دل پر میزنه، به هر دری در میزنه، تو رو خدا ببین. درمون دلم دیدار توه، چجوری آرومش کنم دلی رو که اینجور گرفتار توه. بیا پیش دلم باش یکم، یا بیا و بیافت از چشمم، یا که این دل رو از جاش بکن ماه من. بیا پیش دلم باش یکم، یا بیا و بیافت از چشمم، یا که این دل رو از جاش بکن ماه من.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. سفیر و نماینده ایران در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ژنوا گفت ایران طیف وسیعی از پناهندگان افغانستانی را در شرایط مساوی با ایرانیان مورد حمایت قرار داده است. علی بحرینی، سفیر و نماینده ایران در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ژنوا، در توییتی با اشاره به برگزاری 73مین کمیسیون عالی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نوشت: جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای میزبانی و حفاظت از میلیون‌ها پناهنده و دیگر اتباع افغانستانی دریغ نکرده است. 73مین اجلاس کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان، عالی‌ترین نشست کشورهای عضو این کمیته است که از 10 تا 14 اکتبر یعنی 18 تا 22 میزان در ژنوا برگزار شد. هیئت ایران در این اجلاس نشست‌های دو جانبه ای را با مسئولان کمیساریای عالی پناهندگان برگزار کرد و مسائل مرتبط را مورد بحث و بررسی قرار داد. جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان مهاجران افغانستانی بوده و اکنون دست کم 5 میلیون نفر از آنان در ایران به سر می‌برند و از امکانات موجود در جمهوری اسلامی ایران همچون شهروندان ایرانی بهره‌مند هستند. فرماندار تایباد ولایت خراسان رضوی شمال شرق ایران گفت سالانه بیش از 1 میلیون مسافر ایرانی و خارجی به صورت قانونی از طریق گذرگاه زمینی دوغارون بین دو کشور ایران و افغانستان رفت آمد میکنند. با گزارش رادیو دری، مهدی دونده فرماندار تایبا در جلسه مشترک کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا افزود تکمیل طرح جامع پایانه مرزی دوغارون موجب توسعه رابط دو کشور ایران و افغانستان است و اجرای هرچه سریع‌تر این طرح و توسعه زیرساخت‌های آن در این معبر زمینی باید مورد توجه و نگاه ویژه مسئولان کشوری و ولایتی قرار گیرد. فرماندار تایباد با کاهش چشمگیر قاچاق کالا از محدوده دوغارون به افغانستان اشاره کرد و گفت با اجرایی شدن طرح اصلاح هدفمند یارانه‌ها، قاچاق انواع اقلام اساسی از سمت مرز دوغارون به افغانستان کاهش قابل توجهی داشته است. دونده با بیان این که در حال حاضر 100% رویه‌های گمرکی در دوغارون اجرا می‌شود افزود استفاده از سامانه‌های جامعه گمرکی نقش زیادی در روانسازی صادرات و ترانزیت انواع کالا به سمت ایران و افغانستان دارد. بر اساس اعلامیه فرماندهی تایباد، عمده فعالیت بر پایانه مرزی در دوغارون در حال حاضر شامل تردد روزانه بیش از 500 دستگاه کامیون است. سالانه 2 میلیارد دلار صادرات، 3 میلیارد دلار ترانزیت خروجی و 20 میلیون دلار واردات از طریق مرز دوغارون بین ایران و افغانستان انجام می شود. نماینده جدید دفتر معاونیت سازمان ملل در افغانستان آغاز به کار کرد. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
نماینده دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان آغاز به کار کرد. روزوا اوتونوبایو، نماینده جدید معاونیت سازمان ملل متحد در امور افغانستان و امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان، پیرامون اعتمادسازی و آموزش صحبت نمود. نماینده جدید سازمان ملل متحد در نخستین دیدار با مولوی امیرخان متقی درباره همکاری در مسائل مختلف از جمله اعتمادسازی، نظام بانکی و آموزشی برای همه به شمول دختران بحث و گفتگو نمود. در این دیدار بر لزوم نزدیکتر ساختن افغانستان و جامعه جهانی توافق به عمل آمد. همچنان مولوی متقی در این دیدار گفت که اکنون زمان آن است تا جهان و افغانستان به یکدیگر نزدیک شوند و شرایط، اولویت‌ها و خواست‌های یکدیگر را درک کنند و یونما می‌تواند این کار را بهتر انجام دهد. حافظ احمد ضیاء تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان، در مورد این دیدار و اظهارات دو طرف می‌گوید:
افغانستان اسلامی امارت بهرنی چار وزیر مولوی امیرخان متقی سره په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر اغلی روزا اوتونبایوا وکتل. په پیل کې د بهرنی چار وزیر اغلی روزا اوتونبایوا ته په افغانستان کې د د پیل عمل مبارکي وویل او ځینې یې وغوښتل چې له خپلې اوږدې تجربې څخه په افغانستان کې د کار پر مهال ګټه پورته کړي. د بهرنیو چارو وزیر وویل چې اوس د دې وخت دی چې نړۍ او افغانستان یو له بل سره نږدې شي او یو د بل شرایط لومړیتوبونه او غوښتنې درک کړي او یونما دا کار ښه کولی شي. اغلی اوتونبایوا د خپلو خبرو په پیل کې مننه وکړه چې د افغانستان حکومت ورته د ښه کار شرایط برابر کړي دي او د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ښارونو کې د افغان حکومت لخوا د بیا رغونې د ځینو پروژو د پیل ستاینه وکړه. د یونما مشر همداراز وویل چې یونما به خپله ټوله هڅه وکړي چې افغان فنډ راژوندی کړي تر څو د باور وړ بانک پیدا کړي. د یونما مشر همدارنګه د ډاډمن امنیت څخه خوښي څرګنده کړه. اغلی روزوا اوتونبایوا وویل چې افغانستان کې ډیر کارونه روان دي او د دې هیواد انځور یوازې تور او سپین نه دی، دا چې زرګونه زده کوونکي له ښوونځیو تر لوړو زده کړو په زده کړو بوخت دي. اغلی اوتونبایوا په ښوونځي ډګر کې د افغان حکومت د هڅې وستایلې. د بهرنی چارو وزیر د یونما مشرې له نظرونو مننه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې یونما د افغانستان حقایق نړۍ ته ورسوي، ځکه چې ځینو رسنیو د افغانستان انځور منفي نړۍ ته وړاندې کړی دی. دغه راز متخصب د مخدره موادو د کښت او قاچاق په برخه کې د افغان حکومت د ګټورو ګامونو د پورته کولو وویل او په پای کې د یونما نوي مشر ته ډاډ ورکړ چې ټولې ستونزې به هوارې شي او په راتلونکو کې د ښو پرمختګونو هیله څرګنده.
همچنان متقی ضمن تبریک گفتن نماینده سازمان ملل متحد به خاطر آغاز کارشان با ابراز امیدواری گفت که دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در چوکات مسئولیت خود عقایق افغانستان را به جهانیان انتقال دهد، چرا که برخی رسانه‌ها تصویر منفی از افغانستان به جهانیان ارائه می کنند. متقی درباره مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و همچنان آموزش در دانشگاه ها برای نماینده سازمان ملل متحد معلومات ارائه نمود. این در حال است که تا هنوز هیچ کشوری حکومت موقت طالبان را علی‌رغم آن که بیش از یک سال می شود که زمام امور را در تمام کشور به دست گرفته به رسمیت نشناخته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان می گوید که حیاتی از وزارتخانه های اقتصادی مذاکرات را برای حل مشکلات سیستم بانکی با بانک جهانی آغاز کرده است. زهرا سلطانی از کابل گزارش فرستاده که به اتفاق می شنویم.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان می گویند که تلاش ها را برای حل مشکلات سیستم بانکی افغانستان با جهان آغاز کرده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت می گوید هیئتی از حکومت موقت طالبان مذاکرات را با بانک جهانی در این باره آغاز کرده است و به پیش می برد و می افزاید برخی از بانک ها با مشکلات جدی انتقال پول روبرو نیست و فقط بهانه جویی می کنند.
در اصل در مسائل بانکی محدودیتی نیست، ولیکن این همون سلیقه های خود بانک هاست که مشکلات را ایجاد می کنند. شاید یک مقدار مصارف هم اضافه تر است انشاءالله. دی کمیسیون اقتصادی، وزارت صنعت و تجارت، وزارت مالیه یک برنامه خاص دارند همراه بانک جهانی، ملل متحد. میشه که انشاءالله به خاطر کاهش از این یک طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی می‌کنند.
از سوی هم میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری میگوید مشکلات بانکی از جمله انتقال پول در کشور و سکتور خصوصی آسیب رسانده است و اگر همین گونه بماند باعث پسمانی سکتور خصوصی و حکومت خواهد شد.
هر کشوری که مثل افغانستان بانکش مسدود باشه، تی تی و ترانسفر تاجرش نتوانه و ملتش پولش مسدود باشه، ای باعث پسمانی و باعث ضعف حکومت و باعث ضعف سکتور خصوصی بیشتر می شود. پیشنهاد ما این است که باید ما بانکای دنیا با همسایه خود هم تی تی هم ترانسفر داشته باشیم.
آگاهان اقتصادی هم بر این باورند تا زمانی که مشکلات بانکی افغانستان با جهان حل نشود، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در کشور غیر ممکن خواهد بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پایان آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را اعلام می کنم. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می کنم که آخرین برنامه در بخش نشرات نیمروزی را شنونده باشید. رازهای زندگی تقدیمتان.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع نقش رسانه ها در پر کردن اوقات فراغت در خدمتتان هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. عزیزان همراه، اما طوری که در برنامه گذشته گفتیم، استفاده کنترل نشده از رسانه ها در خانواده موجب کاهش ارتباط بین فردی و چهره به چهره اعضا با هم می شود و فضای انفرادی و انزوا را به جای فضای جمعی و ارتباطات مستحکم بر خانواده حاکم می کند و کم کم افراد خانواده ترجیح می دهند به طور جداگانه و به صورت فردی در اتاق خود تلویزیون و رایانه مستقل داشته باشند. یکی از آسیب‌های مهم اینترنت اعتیاد به آن است. اعتیاد مجازی استفاده بیش از حد از اینترنت است. تا آنجا که بدون استفاده از آن فرد احساس کمبود می‌کند و روابط او با محیط از حالت عادی خارج می‌شود. یکی دیگر از پیامدهای فردی و اجتماعی اعتیاد و کار زیاد با اینترنت انزوا و کنارگیری اجتماعی است. از دیگر پیامدهای اعتیاد اینترنتی مشکلات خانوادگی و تأثیر آن بر روابط با همسر، والدین و فرزندان است. آمار نشان می‌دهد که اعتیاد به اینترنت در موارد متعدد به فروپاشی خانواده و طلاق منجر شده. عموماً معتادان به اینترنت بین 40-80% از وقت خود را با اینترنت صرف می‌کنند و این کار باعث اختلالاتی در میزان و زمان خواب کاربر اینترنت می‌شود. این اختلال خستگی بیش از اندازه‌ای را در بدن او ایجاد می‌کند که کارکرد تحصیلی و شغلیش تحت تأثیر قرار می‌گیرد. جوانان در محیط‌های مجازی از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردارند، به ویژه در دورانی که هویت ایشان شکل می گیرد. این خطر در این زمان پررنگ تر است. با امکانات و گزینه های فراوانی که رسانه های عمومی از جمله اینترنت در اختیار جوانان می گذارند، آنان دائما با الگوهای مختلف رفتاری و فکری که ممکن است مناسب نباشند آشنا می شوند. چون این فضایی آنان را در یافتن هویتی مشخص و متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم ملی و مذهبیشان سردرگم می نماید و دوران بلوغ و هویت‌یابی خیش را بیش از پیش با بحران سپری می کنند. دوستان عزیز شنونده، در بخش کارشناسی برنامه امروز رازهای زندگی صحبت‌های دکتر ماندگار آماده پخش است، با هم می‌شنویم.
اعتیاد به اینترنت یک مسئله‌ایه که امروز شاید از اعتیاد به مواد تو جامعه داره بیشتر میشه. یعنی مردم، انسان‌ها، آدمی از صبح در دنیای غیر واقعی و فیک و میشه گفت نمایشی درگیر همه نیازهاشو میخواد اونجا ارضا بکنه، نیازهای قهرمان بودنشو. دوتا کامنت میذاره، دوتا مثلا میاد نمیدونم پست میذاره و احساس وجودی مثلا قهرمانو پیدا میکنه، از اون طرف نیازهای عاطفیشو میاد با همون فضای سوشال مدیا یا حالا فضای اینترنتی ارضا میکنه، یه چتی میکنه، از اون طرف دوستاشو داره و خیلی روابط میشه گفتش واقعا مصنوعی. اینترنت آدمها رو خیلی نزدیک و بسیار دور کرده. یعنی هم آدمها در کنار همن، هم همدیگر رو لمس نمیکنن، غیر واقعی شدن. و خب این خیلی رنج بزرگیه. و افراد هم وقتی در این اعتیاد میافتن، یک سره در این فرایندها هستن، اصلا دیسکانکت میشن، رابطهشون با دنیای بیرون قطع میشه و چه جریانی پیش میاد؟ اصلا یه رو دیگه زندگی نمیکنه، اون طرف حال خوب و فضای زندگی رو کاملا از دست میده. یه آدم ها احساساتشون رو دارن از دست میدن، غیر واقعی شدن، اصلا دیگری رو لمسش نمیکنن و این باعث این میشه اصلا زندگی نکنن. همه ما بشویم تصویرهای مجازی، اسمش روشه، تصویرهای غیر واقعی و زندگیهای گذرا، نمایشی و واقعا غیر طبیعی. اینترنت اگر به عنوان یک عامل ارضا کننده کسب و کار، فکر، زندگی، دانستن شما برای یک مقطع زمانی زندگی تو مثلا در روز 2 ساعت باشه، خب فضای نرمالیه. ولی چیزی که در جامعه بسیار مشهود، شبانه روز درگیر بودن با اینترنت، شما رو به سمت سراب میبره اگر مادام درش غرقه باشید. یعنی دیگه کل ارضای نیازتون رو مبحثی هست، میگن هر چی دیگه فکر میکنید تو گوگل سرچ کن. این آدم ها اصلا تفکر رو از بین میبرن برای خودشون. به خودتون دقت کنید، توجه شما بر وجودتون، بر دنیای انسانی اطرافتون و بر واقعیت باشه. واقعیت رکن زندگی افراده.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
تشکر از همراهیتان دوستای عزیز. در ادامه صحبت باید به بازی‌های کامپیوتری و یا رایانه‌ای اشاره کنیم. بازی‌های رایانه‌ای نیز امروزه سهم بسیاری در پر کردن اوقات فراغت دارند و به افزایش برخی مهارت‌های افراد کمک می‌کنند. اما استفاده از این بازی‌ها به صورت افراطی آسیب‌های متعدد و گاه جبران ناپذیری را متوجه بازیکنان و خصوص کودکان و نوجوانان می‌کند. در بسیاری از بازی‌های کامپیوتری به صورت آشکار خشونت ترویج می‌شود و فرد با قتل و کشتار به اصطلاح دشمنان در این بازی‌ها امتیاز کسب می‌کنند و لذت هم می‌برند. همین احساس لذت از کشتار می‌تواند مولد آسیب‌های ذهنی به ویژه در کودکان باشد. انزوا طلبی، کم تحرکی و ضعیف شدن ارتباطات اجتماعی از دیگر تأثیرات مخرب این بازی‌هاست. در هر صورت والدین باید تا حدی با بازی‌های رایانه‌ای آشنا باشند و بدانند که هر بازی برای چه سنی مناسب است. والدین در این زمینه می‌توانند از کارشناسان کمک بگیرند. اما دوستان، در پایان این نکته را هم تذکر دهیم که استفاده از رسانه‌های نوین برای پر کردن اوقات فراغت مستلزم شناخت و آگاهی لازم از کاربردهای مثبت و منفی آن و استفاده صحیح از آنهاست. انشاءالله که همه ما و شما به این نکات مفید توجه داشته باشیم و در کاربرد از آنها دقت لازم را داشته باشیم. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. رازهای زندگی امروز به پایان رسید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره بدرود.
آغاز گفتارهای شامگاه